بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی وقتا یه سری احادیث تو موضوعاتی که روایات تو اون زمینه اومده مطرح شده، اما بعضیاش شاخصه، بعضیاش عمود حدیث در اون موضوع. مثلا شخصی اومد به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که مروت نزد شما چگونه است؟ حضرت فرمودن که در شهر و دیار شما مروت چطور ترجمه میشه، معنا میشه؟ طرف گفتش اگر خدا نعمت بده شکر میکنیم، اگر نده صبر میکنیم. دو مقام شکر و صبر مقام مهمیه که میبینیم متاسفانه تو جامعه هم یده خدا بهشون نعمت میده اما شاکر نیستن. این بنده خدا گفت خدا اگر نعمت بده شکر میکنیم، اگر ندهد صبر میکنیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که سگهای مدینه هم همینطوری هست، خدا اگه نعمت بده اگه یه غذای بهشون بدی شکر میکنن، اگرم ندی که صبر میکنن، میشینن زبون دراز میکنن. بعد طرف گفت من که گفتم نمیدونم، مادم از شما بپرسم. امام صادق علیه السلام فرمودن که در نزد ما اهل بیت مروت جوانمردی یعنی اگر خدا نعمت دهد ایثار میکنیم، اگر نعمت ندهد شکر میکنیم. یه دین حد اکثری، یه روایتی که اگر در روایات شکر و صبر و ایثار روایت زیادی داریم، اگه این روایت رو بهش نپردازیم شاید به اون مفهوم واقعی کلمه شکر و صبر و ایثار نرسیم. به خاطر همین در بعضی از مفاهیم دینی ما هم همینطوریه، بعضی روایات روایت صدن که دین حد اکثری رو تبلیغ میکنن. یه روایتی هم از تو بحث تربیتی که خیلی مهمه، اگر ما تو مسئله تربیتی بهش اشاره نکنیم ضربه شدیدی میخوریم، همین روایت مشهوری که همتون بلد هستید و مطرح میکنن که حالا ما فرصت نیست عربیش هم نمیخونیم، 7 سال اول هم اگه اشتباه نکنم امام صادق هم امام باقر علیه السلام هم پیامبر اسلام این روایت رو فرمودن، خیلی هم موثق. بچه 7 سال اول پادشاهه، 7 سال دوم غلامه، 7 سال سوم وزیره. در 7 سال اول منظور این که پادشاهه یعنی شما باید محبت رو به خونه پرش برسونی، محبت رو تکمیل کنی. این پادشاه دستور داده نباید دستورش اطاعت نشه. بچه تا 7 سالگی پادشاهه، پس هر چی گفت باید فرمان این پادشاه رو انجام بدیم. اگر انجام ندیم این پادشاه دیگه پادشاه نیست، دیگه ساقط میشه از پادشاه. لذا بهتره که باید دیگه دستوراتش انجام بشه. منظور از پادشاه یعنی این که محبتش اشباه بشه، کمبود محبت احساس نکنه. 7 سال دوم غلامه، یعنی یه ذره باید این محبت رو مدیریت کنی، نه اینکه 7 سال اول مثلا راحت طلب بار اومده، 7 سال دوم باید این راحت طلبی رو مدیریت کنی. متاسفانه مادر پدرها از سر دلسوزی زیاد و محبت بیجا این 14 سال بچه پادشاهه، این 20 سال اصلا بگیم بچه پادشاه، 14 سال بچه پادشاهی کرده، بعد میاد میگه آجا ما چیزی کم نذاشیم برای بچه همون، چرا نماز نمیخونه؟ در 7 سال دوم باید کم بذاریم، بعد راحت طلبیشو مدیریت کنیم. اوج ادب فرزندانمون از 7 سال دومه. حالا اهل بیتم این روایت رو فرمودن، قطعا انسان شناس کامل هستن، بعد با اون شناختی که از انسان دارن این روایات ها رو میفرمایند. قطعا بچه از 7 سال تا 14 سالگی فطرتش میپذیرد ادب را، نظم را میپذیرد. شما نگران این نباشید که از دین زده بشه از این حرفایی که میزنه. فطرت انسان با نظم و امر و نهی و بعد ادب دوست داره مواجه بشه و تا 14 سالگی این روال هست. حالا سیستم آموزش پرورش ما باید اصلاح بشه که این 7 سال دوم رعایت کنن، که متاسفانه این همچین خبری نیست، اما هست در بعضی از مدارس. استادی میگفت در کانادا مثلا روی پیرنهای مدرسه شون نوشتن که شیرینی نخورید، مثلا چون بچه ها علاقه دارن به شیرینجات، نوشته مثلا ممنوع، شعار بود رو پیرن مدرسه شون نوشتن. این یعنی تمرین اراده، این یعنی مبارزه با هوای نفسی که ما میگیم در حد یک بچه 7 ساله، این یعنی نظم، یعنی ادب. ادب حکم میکنه، هر چی رو دوست داری دست نزنی. اگر با این روال پیش بری که هر چی رو تو دوست داری باید تصاحب کنی، که میشی مثل همین سلاطین عالم و تواقیت عالم. لذا انسان باید اراده خودش رو کنترل کنه، تقویت کنه، و این 7 سال دوم مال همینه، 7 تا 14 سالی. خب باید ما چیکار کنیم 7 تا 14 سالگی؟ پدر مادرها، آموزش پرورشمون که تو تربیت نقش دارن، باید راحت طلبی بچه‌ها رو مدیریت کنن. چون بچه 7 سال اول در اوج راحت طلبی بوده دیگه. 7 سال هر چی خواسته شما براش فراهم کردی، گشنش می‌شده، گریه می‌کرده، درد شکم داشته، گریه می‌کرده. بعد بهونه تراشی می‌کرده، شما باید رفع بهانه می‌کردی. این خیلی مهمه. 7 سال دوم باید این فطرت که لازمه فطرت مبارزه با راحت طلبیه، شما باید کمک کنی. زمان باقر علیه السلام میفرماد ما بچه‌هامون از 5 سالگی امر میکنیم به نماز. خیلی حدیث مهمیه، چند سری هم من خوندم. شما از 7 سالگی امر کنید به نماز. ما از 7 سالگی امر میکنیم بچه‌هامون رو به روزه. شما از 9 سالگی امر کنید به روزه. این سن 7 تا 14 سالگی اگر مبارزه با راحت طلبی صورت گرفت، پدر مادرم کمک کردن، وقتی به بلوغ جنسی میرسه پسر ما اراده داره که مقابله کنه با این شهوتی که به سراغش اومده. اگر 7 سال اول پادشاه باشه، 7 سال دومم پادشاه باشه، وقتی به بلوغ جنسی میرسه میخواد پادشاهی کنه. لازمش اینه که 7 سال قبل شما کمک کنید، راحت طلبی رو مدیریت کنید، تا وقتی رسید یه اراده‌ای داشته باشه که مقابله کنه با این شهوت جنسی. خب چطور مدیریت کنیم راحت طلبیشو؟ فرمودن از 7 سالگی امر کنید به نماز خواندن. پس شروع نماز از سن تکلیف نیست، از 7 سالگی. ما می‌خوایم بچه‌مون رو مدیریت کنیم، راحت طلبیشو مدیریت کنیم، اهل نزد بشه، اهل اینکه ارادش قوی بشه، اهل ادب بشه، و هیچ برنامه بالاتر از نماز نیست. جلسه قبل عرض کردیم که نماز در مرحله اول اشوازی با خدا نیست، یه سری سختی ها داره. اینم باید به بچه بگی در حد خودش، یه نمیخواد در 7 سالگی نماز آیت الله بچت بخونه، منظور ما هم این نیست. پس ایشالله پدر مادرها، اونایی که تو کار تربیتی هن، معلمای ما، باید تو این زمینه خیلی فعال باشن، خیلی اهل مطالعه باشن تو مواس تربیتی که 7 سال دومو بچه رو خوب ادب کنن. اگر بچه خوب مؤدب شد، اهل نظم شد، مقید شد به یه سری از اصول، این خوبه دیندار بشه، این خوبه آخوند بشه، این خوبه مرجع تقلید بشه، این خوبه مجتهد بشه. اگر نه، بچه 7 سال اول پادشاه بود و 7 سال دوم هم پادشاهی کرد و به بلوغ جنسی رسید و بعد کلن تا 20-21 سالگی پادشاه بود، این اصلا سمت دین نیاد خوبه. یه دین راحت طلب میشه همین سیاسیونی که الان هستن دیگه، شما دارید میبینید و پنکه خصوصی با خودش داره تو تابستون که آقا عرق نکنه و ساعت 9 میاد سر کار، بهترین پست مملکت هم داره، ساعت 11 میره استخر. این میشه راحت طلب. این دیگه اصلا جهاد براش معنا پیدا نمیکنه، ایثار براش معنا پیدا نمیکنه، انقلابیگری معنا براش پیدا نمیکنه. کار جهادی و اردوی جهادی نه، یه احمقانه است ما این کارا رو کنیم. لذا همیشه چشمش به دست دشمنه. به خاطر میگم مدارس ما خیلی نقش مهمی داره. تو یکی از شهرهای کانادا یکی از استادا میگفت بچه‌ها رو میبرن در دل طبیعت، پشت میز نمیبرن بشینن، میبرن در دل طبیعت، اون هیجاناشون، اون انرژی که دارن تخلیه میکنن، بازی میکنن. بعد اینکه بازی میکنن، مثلا تو بحث قضا مسئولیت میدن، شما این کار انجام بده، شما این کار انجام بده، شما برو هیزم بیار، شما به فضای سفره کمک کن. بعد اون لابلای کار و بازی و تفریح و ناهاری که میخوان بخورن، صبحانه‌ای که میخوان بخورن، یا دو تا درخت اونجا داریم، دو تا درخت هم میبر، دو دو میشه 4. قبلا ما خودمون یادم مدرسه میرفتیم، کلاس فنی حرفه‌ای داشتیم، کلاس نجاری داشتیم، میرفتیم اسم امیرالمومنین یه تخته میدادن، طراحی میکردیم روی این تخته. بعد 7 تا 14 سالگی این کارا رو باید انجام داده بشه، صورت بگیره. بعد نام امیرالمومنین رو در میآوردیم، بعد اون یه گوشه خونه هم میذاشتیم. تا آخر عمرم هر موقع نگاه میکردیم، دوران راهنماییمون جلو چشمم اومد و قبطه می‌خوردیم به اون روزا و حسرت می‌خوردیم چقدر فاصله گرفت. پس برنامه‌های نظم، قانون مداری، قانون خیلی خوبه. 7 تا 14 سال بر اساس قانون عمل کنن. قانون اینو میگه پشت چراغ قرمز بایستید، قانون میگه کمربند ایمنی را ببندید. بچه از اون 7 سالگی هر آموزشی می‌خوایم بدیم بعد از 7 سالگی شروع کنیم. بلخص بحث نماز، از 7 سالگی شروع کنه نماز بخونه. مراد ما هم نماز آیت الله بهجت نیست، همین نماز بخونه، الله اکبر، یه وضوئی بگیره، بدونه بعد روزی 5 وعده اینو بگه، این حمد و سوره رو بخونه، رکوع بره، سجده بره، رو به قبله بیسته. این خودش نظم میده، این خودش ادب میده، ادب در مقابل پروردگار. اگر ادب کرد به پروردگار، ادب به بقیه هم میکنه. اگر در محضر خدا ادب نکرد و نایستاد و همون گونه که او مولا خواسته به نماز نایستاد، چه میشه؟ این یه طغیانگری بیش نیست دیگه. نماز میتونه ما رو منظم و با ادب بار بیاره. ادب خیلی خوبه، ادب پیش نیاز دین ماست. حتی تو مهد کودک بازیایی که مطرح میکنن، حالا خیلی مباحث زیادی هست، من اشاره کنم، جنبندی کنیم کم کم. از مهد کودک دبستان تا سن 14 سالگی بازیهایی رو رقم بزنن که توش آداب باشه، دغل نباشه، کلک نباشه، بازیایی براشون طراحی بشه که اهل خدعه نشن، اهل نیرنگ نباشن، منافق بازی در نیارن. دو، بازیایی طراحی کنند از مهد کودک تا 14 سالگی ایشون دیگه حسد نداشته باشه، طوری بازی طراحی کنن که اگر رقیبشون مثلا برنده شد، اول نفر این بره تبریک بگه، حسد رو تو بازیایی که انجام میدن کنار گذاشته بشه. چون بچه از 2-3 سالگی حسد سراغش میاد، وقتی مادرش یه بچه دیگه رو بغل میکنه، این بچه دست و پا میزنه، بذارش کنار، اون حسد دیگه، لپاش سرخ میشه، من پسرتم، بعد با اون لج میکنه. از 2-3 سالگی سراغ آدم میاد. خب این حسدمون کی میتونیم مهار کنیم؟ 7-14 سالگی. ما برنامه‌ای برای حسدمون نداریم. که امیرالمومنین میفرماد دعوای مردم با انبیا سر حسده. پدر مادر باید طوری بچهشون رو تربیت کنن که اگر همسنای خود اون بچه به مقامی رسیدن، نمیدونن به پولی یا ثروتی دارن، از لحاظ طبقاتی بالاترن، این حسادت نکنه. این چقدر کاره، حالا ما نمیخوایم تخصصی وارد بشیم، ما سرفصلا رو میگیم بریم جلو. نماز خیلی خوبه، نماز برای هر یک از این بازی‌ها و ریشه‌کن کردن حسد، نماز نقش خیلی مهمی داره. ما تو اسلام مثلا بحث از بازی بیایم بیرون، حالا خود اتاق فکر میخواد یه بحث تخصصیه، تو بحث مثلا نون خریدن، اسلام میگه ان نونوایی نون بخری مکروهه، کراهت داره نونوایی نون بخری. گناه کبیره نیستا، بعضی فکر میکنن مکروهه، مکروه یعنی بهتر این کارو نکنه. مکروه گناهی است که خدا اون گناهشو برداشته، اون چی میگن آره دیگه، نکنی بهتره. بیا آقا از نونوایی مثلا نون نخر، بعد میگه آردم نخر، گندم تهیه کن، گندم رو آرد کن، آرد رو خمیر کن، بعد تنور رو روشن کن، نون بپز. همین فرایند نون پختن یه 2-3 ساعت رو شاخشه. بچه اینو میبینه، بچه این فرایند نون پختن رو میبینه، بعد میفهمه چقدر نون درآوردن زحمت میخواد. اون موقع دیگه نون اسراف نمیکنه، زحمت نون پختن رو میبینه، دیگه اهل اسراف نمیشه. دو، صبرش میره بالا، گشنست نمیگیم من گشنمه، حالا یالله همین الان زنگ بزن ساندویچ برام بیار از اینه. اون فراینده رو میبینه، صبرش میره بالا، اهل آدم صبوری میشه، مخصوصا تو 7-14 سالگی خدا میدونه چه قوقاییه. سه، اهل حوصله میشه، اون چیزی که الان بچه ها ندارن. واقعا یکی از مشکلات تربیتی الان فرزندان تو خانواده بحث کم حوصلگیه. حوصله بچه ها رو باید برد بالا، باید صبرشون رو برد بالا. یکیش همین فرایند نون پختن. ببین تو سبک زندگی چقدر قوی کار کردن. شما تو روستای ما میری تنور گذاشتن، تنورا رو جمع کردن، نونوایی داره روستاهای ما که میتونستن تنور باشه و تنورشون همیشه روشن باشه، شرایط اونجا فراهمه، حتی تو روستای ما نونوایی هست. آقا در این بیانیه دوم انقلاب میفرماید، هفت بند، در بند هفتم میفرماید زیانهای جبران ناپذیر. تو بحث سبک زندگی اسلام دشمنان به ما زدن که نمیشه دیگه جبران کرد. یکیش همین نونی که هست، متاسفانه هممون مبتلا به هستیم، شسته رفته دیم، نونو میخریم و حاضر. شما همین پنیر، همین کره، توش دهاتا پنیر درست میکردن، کره درست میکردن، خودش یه فرایندی بود و قدیمی ها به خاطر این خوب تربیت شدن، با حوصله، با ظرفیت، زندگیشون با برکت. اما الان حلو به پرت و گلو. 7-14 سالگی پس مدیریت راحت طلبیه، پدر مادرها کمک کنن به بچه هاشون. مثلا اگه نماز سهل انگار بودن، در نماز کوتاهی میکردن، جریمه کنن بچه هاشون، آره امروز نماز نخوندی، مثلا جاتو خودت بنداز، خودت جاتو جمع کن. دخترها مثلا تو سفره پهن کردن کمک کنن، تو غذا پختن کمک کنن، در حد خودشون دیگه، جمع کردن سفره، ظرف شستن، این برای خودش خانومی میشه، بعد سر خونه زندگی میره، اهل لباس شستن میشه، اهل ظرف شستن میشه، خودش خانومی میشه و غذای درست میکنه. 7 تا 14 سالگی معرکه است دیگه. متاسفانه این خلأ احساس میشه. حالا بماند، بحث صهیونیستایی که قبلا مطرح کردیم، دارن خوب کار میکنن، همه رو هم دیون فرض میکنن، حیوان فرض میکنن، قوم برتر خودشونو میدونن. حتی برای سرویس مدرسه شون رفت و برگشت بچهای صهیونیستا برنامه دارن، سرود میکنن، ما قوم برتریم، دنیا رو باید ما اداره کنیم. آیا الان مدرسه ما اصلا سرود داره برای بچه‌ها؟ تو سرویس که میرن میان برنامه چیه؟ پدر مادرایی که برای بچه‌هاشون سرویس مدرسه میگیرن به راننده سرویس که میبره میاره میگن چه نواری پخش کن یا نه؟ در این اندازه فکر میکنن یا نه؟ با معلم بچه‌هاشون در ارتباط هستن یا نه؟ چقدر مدارس در مدیریت راحت طلب بچه‌ها نقش دارن یا بچه‌ها رو کلاً راحت طلب بار میارن؟ چقدر بچه‌های ما در دبستان در راهنمایی مخصوصاً تو نماد جماعت شرکت میکنن؟ متاسفانه اینا ضعف‌های تربیتی ماست. بعد ما توقع داریم همینا درس میکنن میرن دانشگاه، کرسی‌های قدرت رو تصاحب میکنن، بعد میشن همین سیاسیونی که هستن. اعتقادی اصلا به اقتصاد مقاومتی ندارن، چون اهل مقاومت و جهاد و کار جهادی نیستن. مخصوصا دهه 80 ها، دهه 80 ما که روشون دشمن به شدت کار کرده، فضای مجازی براشون برنامه داره، لحاظ ورزشی تأثیر، بدنا همه مثل قبل نیست، مثل بچهای دهه 60 نیست، لحاظ فیزیکی، بعد لحاظ تغذیه هم که تعطیل دیگه، شما کل تبشون سرده، غذای فست فودی زیاد مصرف میکنن، تب سرد میشه، بعد یا سودا میشه یا بلغم. بعد گفتیم دیگه سودا بلغم خوب میشه مدیریت کرد. اینکه تو همین اختشاشات شما میبینید غالبا نوجوانا بودن، جوونا بودن. چرا؟ تب که سرد بشه سمت مدیریت کردن مدیریتشون میکنن، دستا که پشت پرده هست و راحت میارن کف خیابون با کمترین هزینه. حالا ما چقدر تو بحث تغذیه از 7 تا 14 سالگی داریم بررسی میکنیم، چقدر وقت گذاشتیم، تب بچه‌هامون چیه، چه غذایی باید بخورن، چی کار باید کنن، خیلی مهمه دیگه. خب 7 سال سومم وزیره، باید بهش ارزش قائل بشی، بهش مشاوره بدی، مشاوره بگیری، در همه کارا باش مشورت کنی، بعد نظرشو بخوای، پسرم بیا اینجا ببینم نظرت در مورد این چیه، ما میخواییم همچنین تصمیمی تو زندگی بگیریم با مادرت، میخواییم مثلا مبلامونو عوض کنیم، نمیدونم خونمونو میخواییم عوض کنیم، از این محله میخواییم بریم، نظرتو چیه، نظر بده، مشاوره بگیرید ازش. بعد بشم مشاوره بدید، امر و نهی نداره اونجا دیگه، میاد میگه آقا من دانشگاه برم یا طلبه بشم، شما محاسن و معایب حوزه علمیه رو میگی، دانشگاه رو میگی، خودش انتخاب میکنه، حق انتخاب داره با راهنمایی که شما انجام میدید. بعد امام صادق علیه السلام میفرمان تا 21 سالگی که این کارو کردید رهایش کنید، شما وظیفتون رو انجام دادید. الان اوج وظیفه پدر مادرها اینو میدونن که یه اسم نیکو برای بچه‌شون انتخاب کنن. آقای الان هم که همچین کاری هم نمیکنن، این اسمایی که میذارن چیه؟ چند تاشو بگید شما؟ آرمیتا، آریو، هست این عجق و جاهایی که میده تو همینم هم لنگن. پس پدر مادرها دقت باید کنن که تا 21 سالگی حواسشون به بچه باید باشه، مخصوصا 7 سال دوم، نوع بازیاشون، نوع گشتنشون، نوع مهمونی رفتنشون، نمیدونم نوع برخورد با رفقاشون، خیلی باید امر و نهی بشن، تون تون باید قانون بذارید براشون، باید اهل نماز بشن، نماز بخونن، سبک شروع کنن نماز خوندن. یه وقتی به سن بلوغ رسید راحت دیگه نماز میخونه، آماده خیلی چیزا هست. در واقع مبارزه با هوای نفس از 7 سالگی، از 7 سالگی. امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماد سن به کمال رسیدن یک انسان 18 سالگیه. خب سن به کمال رسیدن یک انسان 18 سالگی باشه، باید از 7 سالگی شروع کنه دیگه. 11 سال هم فرصت داره به خیلی از درجات معنوی و علمی برسه. شهید صدر 12 سالگی کتاب فدک در تاریخ رو نوشت. 12 سالگی خیلی عجیبه. بچه‌ها در سن کم باید دانشمند باشن. کی گفته بچه باید تا 18 سالگی درس بخونه؟ آموزش پرورش باید بره. وقتی خدا در سن 15 سالگی اینو بالغ کرده، چرا نباید 15 سالگی به بعد کار کنه؟ یه حرفه‌ای رو بلد باشه. چرا نباید تو آزمایشگاه بره؟ کار آزمایشگاهی انجام بده. کار علمی و پژوهشی انجام بده. ما تا بچه‌مون 18، 19، 20 تا میشه تازه میگیم بچه. خدا سن بلوغ 15 سالگی مطرح کرده، ما میگیم نه 18 ساله یه سن قانونی شد. کل دانش آموزای مدرسه ما همه دانشمند بشن، همچین فرایندی باید باشه، طی بشه، همه میتونن شهید صدر بشن، همه میتونن علامه حلی بشن که در سن 11 12 سالگی میان مشهد شده. با این فضا بعد ما اینا رها میکنیم؟ من برای واقعا برای حوزه علمی متاسفم. 12 سال بچه‌ها رو تو آموزش پرورش رها میکنیم؟ هر بلای آموزش پرورش بخواد سر این بچه‌ها در میاره، حفظ کن امتحان بده، بعد 12 سالگی سن بچه میشه 18 سال، بعد حوزه علمی میاد جذب میکنه، بعد تازه میخواد کار تربیتی کنه، کار علمی کنه. آقا این 18 سال عمرش کجا بوده؟ اوج تربیتی رو رها کردی، بعد این میشه که طلبه ها میشن این دیگه. حالا همشون نه، منظور تهش میخواد بره امام جماعت بشه و یه مسجد رو اداره کنه. اگر حوزه علمی بده مدرسه علمیه بزنه از 7 سالگی، پدر مادرایی که علاقه دارن بچه‌هاشون رو بذارن تو مدرسه علمیه، چند تا مشاورم بذارن، حالا پخته یاد رو این کارشناسی بشه، من دارم کلیت رو میگم، از 7 سالگی که اومد روش کار کنه، 10 سالم حوزه علمیه که الان هست همون 10 پایه رو همون موقع در رول خودشون آموزش بده، حفظ قرآن رو شروع کنه، نمیدونم معارف قرآن، قرآنی که الان تو حوزه علمیه نیست و از 7 سالگی بچه‌ها شروع کنن حفظ، تا 3 سال حفظ کنن، 10 ساله میشن حافظ قرآن. نه آقا 12 سال 5 سال حافظ قرآن بشه، معادل با لیسانسه. بعد بره اگه حوزه علمیه رو خواست ادامه بده، نخواستن بره مدرسه رو ادامه تحصیلش رو اونجا انجام بده. ولی این بچه از 7 سالگی بیاد 10 سالم روش کار کنید، میشه 17 سالگی دروس حوزه رو تموم میکنه، 5 6 سالم درس میکنه، 20 22 سالگی مجتهدی میشه، برای خودش میتونه قاضی بشه، استاد دانشگاه بشه، نمیدونم فقیهی بشه، نمیدونم کتابی بنویسه، پژوهشی کنه در زمینای کلام، محتویات، نمیدونم خود تفسیر، خود نهج البلاغه، هم سن ازدواجشه، هم درآمدی داره، شغلی داره، نمیدونم به درد بخوره، مایه‌ای داره، اون مایه‌ای داره و بیشتر به درد انقلاب میخوره، بیشتر به درد مردم میخوره. ما رها کردیم 12 سال رفته، موقع بنده خدا رو تو مدرسه گفتن حفظ کن امتحان بده، حفظ کن امتحان بده، بعد آوردیمش، چه پسر با اخلاقی، بیا ببینیم. اونم ژنتیک با اخلاق بود و یه خانواده خوبی داشته که دغدغه حوزه و اینا، رفته سمت حوزه علمی. پس این 7 تا 14 سالگی خیلی مهمه، دوران اوج تربیت، اوج ادب، اوج نظم، اوج قانون مداری 7 سال دومه. بچه غلام، دختر کنیزه، یه پادگان نظامی، به قول آقای پناهیان میگه پادگان نظامی باید راه بندازی تو این 7 سال. یه خیلی تعبیر آره. تو بحث مثلا همین مؤسساتی که هست، شروع کنن از 7 تا 14 سالگی جذب کنن، قانون مدار رأس ساعت بیاد و کارتشو نشون بده، بدون اینجا قانونه که کارت باید نشون بده، حاضر باشه تو جلسه، با وضو باید باشه، نمیدونم منظم لباسش باید لباس شکیلی باشه، بعد همچین بچه اصلا این فردا دینو بهش بگو، خودش میره دنبال دین، خودش میره سراغ دین. چرا؟ چون دین سرتاسر ادبه، آدابه، آداب صحبت کردن با پروردگار، آداب دستشویی رفتن، آداب مسجد رفتن، آداب زیارت رفتن، همش آدابه، آداب سر سفره نشستن، آداب مهماندار بودن، آداب میزباندار بودن، نمیدونم آداب ها، نه اینکه 14 سال آقا پادشاه بی ادب و دلم میخواد و بعد بیم تازه بیم یا نماز بخون و فلان. این فردا دین میشه ابزار، دین میشه لغلغه زبونش. خدا شما توفیق بده. ما بحث نماز رو از 7 سالگی باید شروع کنیم، یه همچین برنامه‌ای کلا تو سیستم آموزش پرورشی باید باشه، باید حسینیه مدارس شلوغ‌تر از اینا باشه. الان چیه من میپرسم میگه یه صف نهایت، خیلی بده، از 500 نفر یه صف، دو صف، در 20 نفر میاد. فردا هم میشه که جامعه رو دارید میبینید. نماز هم که ادب میکنه آدمو دیگه ها، یا آقا حمد و سوره رو عربی بخون، یه رکوع برو، من نماز میخوام تو رو ادب مؤدبانه بار بیاره، مؤدبت کنه نماز، این کاری که من میگم انجام بده. خب اون کاری که تو بگی نشد که ادب، این بی ادبیه. خدا میشه من دو تا رکوع برم؟ این که بی ادبیه. من مولا میگم تو چطور منو بپرست، جل من بیس، عربی بگو، یه رکوع برو، آفرین چه پسر مؤدبی، دو تا سجده برو. خدا بس، نه آقا بلند شد دوباره همه تکرار کن ببینم، آ داری میرو کن وایس، یه قنوت بگیر، حالا یه دعایی کن ببینم دعا اصلا بلدی. نماز تربیتت میکنه. پس مبارزه، اصل حرفای من این بود، 7 تا 14 سالگی تمرین مبارزه با هوای نفس از 7 سالگیه. چی که دوست داره رو یاد بده نخواد، با تأخیر بخواد. اون چی که هوس میکنه رو 10 دقیقه با تأخیر مثلا بخوره، یا من هوس کردم یه آب هویج بخوریم، براش فردا بخر. تربیتش کنیم. خیلی مهمه. حالا مباحث پیچیده تر و تخصصی تر جای خودش، اون کلاس تخصصی میخواد و اهلش رو میخواد. ما کلیتی گفتیم که ایشالا بتونیم اول عامل به روایات باشیم که اهل بیت فرمودن. خیلی مهمه، اونا انسان شناس واقعی هستن و حرفای کاربردی عملی میزنن که به درد ما میخوره. پس تو بحث تربیتی روایات خیلی مهمه. اگه نخونیم که نه بچه تربیت نشده، روش تربیتیمون ایراد داره. بقیه روایات تربیتی هم ذیل این معنا پیدا میکنن، چون سرآمد روایات تربیتی. خدا شما توفیق بده ما را که اینطوری تربیت نکردن، حداقل بچه هامون و زیر مجموعی که داریم، یار قرآنی که هست الحمدلله یا هیئتی که هست خیلی خوبه، مخصوصا هیئت. هیئت میبینی دیگه، اولا حضور غیاب نیست، میای یه جا میشینی، بهترین لباس رو میپوشی، همه یه دست مشکی میپوشن، بعد هیئتی میشینن، صحبت نمیکنن. هیئت اینش خوبه. هیئت یعنی ادب. در محصر ارباب بیکفن ادب میکنی، لذا بحثای هیئت جدی بگیری. خب خودش رو توفیق بده هممون عامل باشیم. صلوات بفرستیم.